أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. سلام عليكم. ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره انشراح رو ترجمه می کردیم، عرض کردم که چند جور این سوره معنا شده و همه این معانی هم شاید قابل استناد به سوره باشه و در باب قرآن هم عنایت دارید، اشکالی نداره که معانی متعددی اراده شده باشه. اون معنایی که در ابتدا عرض شد این بود که خدای متعال در مقابل اون نگرانی که نبی اکرم دارند نسبت به آینده، یک امیدی به حضرت میدن، میفهمن علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإنما مع اليسر إنما مع العسر يسرا. به حضرت بشارت میدن که ما به شما شرح صدر دادیم و بار سنگین دوش شما رو سبک کردیم و ذکر شما رو در عالم رفعت بخشیدیم. که عرض شد شرح صدر نبی اکرم به همون کیفیتی است که در سوره نور توضیح داده شده، در آیه نور مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح، فرمود هدایت به همه عالم که میرسه واسطش نبی اکرمه. الله نور السماوات والارض، ولی مثل نورهی، مثل در روایت توحید صدوق به شخص نبی اکرم تفسیر شده، ایشون مثل نور خداست. همه هدایت الهی در این تمثل پیدا میکنه و همه کائنات در رسیدن به توحید متمسک به ایشونن و ایشون شفیع کل کائنات در هدایت. یک معنای مقام محمود همینه دیگه، که همه مخلوقات در رسیدن به قرب الهی در پرتو نور نبی اکرم حرکت میکنن. منتظر خود این مثل نور رو تشبیه میکند به یک چراغدان، بمود مثل و نورهی کمشکاته که فی هام اسباهون المسباه فی زجاجه تا نورون انا نور تا فی بیوت نزن الله. این مشکات که در واقع تفصیل شبکی، حالا این تعبیر تعبیر نارواییس از ناچاری به کار میبرن، این مسئله نور میشود یک شبکی نور که عوالم رو روشن میکنه. وقتی این شبکه نور رو میخواد توضیح بده میفهمد که مشکاتن فی هامسبا، چراغدانی که در رو چراغ هست، بر روی چراغی حباب بلورین هست، سوخت این چراغ روغن زیتون مصفاییست و امثال اینا. در روایت دیدید فرمود مثل اون روحی که مشکات، مشکات صدر نبی اکرم است. مصباحی که قلب نبی اکرم برافروخته شده در بعضی روایات تفسیر شده به نور نبوت، در بعضی روایات تفسیر شده به نور ائمه علیهم السلام، که هر دو هم درسته. هر دو نور در مشکات نبی اکرم تجلی کردن تو این عالم. اگر این چراغدان نبود، نه نور قرآن تجلی و تنزل پیدا میکرد و نه نور ائمه علیهم السلام. هر دو با نبی اکرم نازل شدن. لذات شرح صدر نبی اکرم همین جوریست دیگه. اگر نبی اکرم صدرشون مشکات نور الهیست، شرح صدر نبی اکرم سلام علیکم به اون انواریست که در قلب نبی اکرم ظهور کرده. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اون چه موجب شد بار نبوت حضرت سبک بشه به این هدایت برسه به عالم، همین شرح صدر بود و همین برداشتن وزر بود که فهمود به کمک امیرالمؤمنین این وزر برداشته شد که حالا روایتش رو تقدیم کردیم. پس این یک معنای است که به پیامبر می‌فرمایند که این بار سنگین رسالت و هدایت که واقعا بار سنگینی است، هم در قدم اول تحملش دشواره و هم در قدم دوم ابلاغ و رساندنش و از بین بردن موانع و شیطنت ها و سستی ها و تنبلی ها و کاستی های در این مسیر که رو دوش پیامبر گذاشته شده و ایشون قبول کردن کار دشواری است. ما همینطوری که در قدم اول به شما شرح صدر دادیم و این بار رو برداشتیم و ذکر شما رو رفعت بخشیدیم، اون چیزی که متصور نبود شنیدید به ابن سینا دارن بهمنیار بود گفت چرا تو ادعای نبوت نمی کنی؟ جوابش رو نداد. نیمه شب یه زمستانی بود و از خواب بیدار شدن و از بهمنیار درخواست آب کرد عمدن. او هم شروع کرد ظاهرن در رو به بهمنیار یادم نقل شده شروع کرد توجیه کردن که خوب نیست رو قضایی نمیدونم چرب آب و سر خودن و نصف شب زمستان و چی نگفت. طولی نکشید مؤذن رفت بالای مأذن شروع کرد از آن گفتن. گفت میدونی چرا ادعای نبوت نمیکنم؟ کسی باید ادعای نبوت کنه که بعد از 400 سال اون موقع سحر میرن رو مأذن از آن میگن اسمشو کنار اسم خدا میبرن. نه منی که شاگردم که همه چی از من یاد گرفته برای اینکه یه لیوان آب دست من نده هزار تا توجیه میکنه. نه و رفعنا لک ذکرک، ما نام شما رو بلند آوازه کردیم. که البته این بلند آوازگی اشاره شد که رفعت ذکر توحید هست و الا حضرت دنبال نام خودشون که تو عالم نیستن. فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. در این انما العسر یسرا از کردیم یه معنای بزرگان کردن گفتن تأکیده، یه معنای دیگه کردن گفتن که این دو گشایش هست. هم ممکنه اشاره به کثرت باشه، با هر سختی گشایش هاییست. انما العسر یسرا انما العسر یسرا. یه احتمالی هم که شاید بشود داد اینه که فانما العسر یسرا مربوط به گذشته سوره است که بحث تحمل نبوته. شما تا اینجا بار رو برداشتید، خدای متعال هم کار رو بر شما آسان کرد. قاعده کلیستی که به من یتق الله یجعل له مخرجا. در مقام نبی اکرم وقتی اون بار سنگین رو با عصمت برمی‌داره، خدای متعال هم گشایش می‌کند و همه گشایش‌ها با فتوحات الهی است. حتی نبی اکرم هم وقتی به نتیجه میرسه گشایش‌های نبی خدای متعال کارگشاست. حالا تا اینجا که شما دیدید ما براتون گشایش کردیم، بعد از این هم چون دشواری های بعدم بود دیگه، حضرت یه نگرانی هایی داشتن، یک تنه در کنار کعبه ظهور کردن، باید همه عالم رو هدایت کنن، دعوتشون فراگیر بشه. میفهمد میبینید که ما کار رو تمام کردیم دیگه. رفعنا لک ذکرک. در زمان خود حیات حضرت آوازه حضرت به روم و ایران رسیده بود دیگه و نام حضرت پر کرده بود. قدرت های بزرگ اون دوران هم و کشورهای بزرگ تحت نفوذ نام حضرت قرار گرفته بودن. این که میبینید بلافاصله بعد حضرت این فتوحات اتفاق میفته، این کار اون اولی و دومی که نیست که دیدید بعضی ها میگن اینا فتوحات کردن، در اینطوری نیست. اینا موج اسلام که رو به پیش بود تحریفش کردن. حکومت اسلام رو تبدیل کردن به امپراتوری، فتوحاتشون هم شبیه فتوحات امپراتورها بود. لذا تو فتوحاتشون لطمه‌ای به اسلام زدن نگفتنی. این که میبینید یه کینه‌ای بین ایرانیان و این نوع مواجهه‌ای که شده افتاده، ریشش هم همین دوتا هستن. اگر واقعا میگذاشتن اسلام اونجوری که حضرت تدبیر فرموده بودن و بنابود امیرالمومنین جلو ببرن پیش بره، کار به اینجاها نمیرسید. واقعا فتوحاتی کردن تو همین ایران خیلی بد عمل کردن واقعا. این مال اسلام نبود دیگه، این نوع برخورد اونها بود. علی‌ای‌حال این که میبینیم بلافاصله فتوحات میشه، این فتوحاتی است که رقم خورده. حضرت در جنگ خندق بود ظاهرا برقی زد فرمودن که میبینم که روم و ایران رو فتح کردیم. بنابراین خدای متعال به حضرت میفهمد ما نسبت به گذشته شما فإنما العسر یسرا. اما بعد از اینم شما یه تکلیف خیلی سنگینی دارید که این تکلیف سنگین در سختی برابر با همه تکالیف قبله. لذا خدای متعال به پیامبر میفهمد فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه این کار را انجام ندی رسالت الهی رو ابلاغ نکردی. گویا همه زحمات حضرت یک طرف، این یک طرف. و انقدر این کار بر دوش نبی اکرم سنگینه که خدای متعال می فرماید که ما شما را حفظتون میکنیم. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در مقدمه این تکلیف عظیم و تکلیف دوم که ادامه کار نبی اکرم است و همه کار نبی اکرم با او به انجام میرسد و بسیار هم سنگینه. یعنی ما گمان میکنیم باطنن کار سنگینه، ظاهرن هم کار سنگینه. یعنی پرده برداری از اسرار ولایت امیرالمومنین که همه انبیا تو ظرف خودشون این کارو میکردن و نبی اکرم به نحو کمال در عید قدیر این رو انجام دادن. اصلا عید قدیر یعنی این که بالاترین عید است، یعنی این دیگه. پرده برداشته شد از اون اسرار الهی. امیرالمومنین سر الهی ان السلام علیک یا سر الله. این سر آمد و حضرت هم پرده از این سر برداشتن در قدیر. این پرده برداری خودش بسیار کار سنگینی بود، اون هم برای نفوس غیر مستعد به اون همه دشمن عنود. این پرده رو یه بار خدای متعال یه جلوهی به حضرت امیر داد، دیدید ابلیس چه کرد دیگه. اون جلوه حضرت امیر فإذا نفخت فیه من روحی، این من روحی شعاع امیرالمومنین، شعاع نبی اکرم بود دیگه. روح، کلمه روح امیرالمومنین هن، نحن کلمت الله و روحه، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لذا در همون موقعی که همه ملائکه سجده می کردن، اونا فوق این آدم و روحش بودن. لذا فهمود از تکبر تعم کنت من العالین. اونا در یه مقام عالی بودن که فوق آدم بود، اونا مأمور به سجده نبودن. یه تجلی خدا از اون مقام در حضرت آدم داد، بعد اون ملائکه گفت سجده کنید. شیطان حسد ورزید، نتونست تحمل کنه، کرد اونچه کرد. می دونی وقتی بناس پرده از امیرالمومنین برداشت، قدیر یه چیز عادی نیست که در باطن عالم اتفاقی افتاده. همینطوری که شب مبعث، ملاحظه فرمودید دعای شب مبعث رو به تجلل اعظم فی هذه اللیله، تجلی اعظم شده نبوت. یعنی و الله جبرئیل آمد، اینا ظاهر کاره. به تجلل اعظم فی هذه اللیله، قدیر ظاهری داره. حضرت پیکر وجود مقدس امیرالمومنین رو بالا بردن، من کنت مولا فهاز علی مولا اللهم وال من والا. و آدم یه باطنی داره، باطنش این است که اسرار وجودی امیرالمومنین بنا شده آشکار بشه و حضرت ظهور پیدا کنن در عالم. خب این آغاز یک حسادت سنگین و دشمنی مجدد ابلیسه. لذا ابلیس و شیاطین انس و جن از نو نقشه کشیدن. در روایت دارد در قدیر سران لشکر ابلیس بهش پشت کردن، گفتن کار تموم شد، تا حالا ما رو گول زدی، معنی این جمله همین است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. الذین کفروا که کفار معمولی که اصلا متوجه نبودن چه اتفاقی داره میفته. اونایی که برای اسلام نقشه کشیده بودن، تدبیر داشتن، فهمودن پیغمبر کارو تمام کرد. یئس الذین کفروا. اون حقیقتی که باید در عالم ظاهر بشه، اون نوری که باید تجلی کنه و ظلمات اونا رو محو میکنه که نور امیرالمومنین، یعنی نور نبی اکرم است. ادامه وجودی نبی اکرمه. جلو ابتر بودن نبی اکرم گرفته میشه در ائمه علیهم السلام، اون تجلی کرد. بنابراین ظاهر کار واقعا سنگین بود، سنگین تر از او باطن کار بود. خیلی کار سنگینه که به پیامبر میفرماد فعل لم تفعل فما بلغ درس. کار خیلی سنگینه ولی شما انجام بدید. در روایات هم دیدید، حالا اینو بعد معنا بشه دیگه، که این به معنی علیاذ بالله سستی پیامبر در برداشتن بار تکلیف که نیست، که خدای متعال مکرر به پیغمبر فرمودن کار رو انجام بدین، حضرت صبر میکردن تا موعدش فراهم بشه تا دیگه قطعی شد. فعل لم تفعل فما بلغ رسالته. این تردید و سستی حضرت که در مأموریت الهی نیست، دشواری های راه و موانع زیاد راهه، که این موانع همون موانع ظهور ولایت در عالمه. خب شد دیگه، این حسادت ها کارش اولش شد احراق بیت، و بعدش هم شد که انتم بین سریع فلم احراق قد فلق السیف و هامته، تا شهید فوق الجنازه قد شکت اکفانه و بالسهام و مقتول قد رفع رأسه علی القنات. نتیجه دیگه درگیری به اینجا رسید. پیغمبر میدید اینها رو، این سختی راه، دشواری راه. اونی که امیرالمومنین فهمودن یه چیزی من میبینم، وقتی ابو سفیان آمد آقا شما بیاید من حمایت میکنم، حضرت فهمودن کار تمام شده، دیگه وقت ظهور ولایت ما گذشت، باید صبر کنیم موعدش برسه. عنایت فرمودین. بعد فهمود چیزی میبینم که اگه شما بفهمید مثل تناب در چاه به لرزه میفتید. تنابی که باش آب میکشیدن، این مثل خیلی خوبیست دیگه. حالا خصوصیاتی داره حضرت مثال زدن. اون سختی های را واقعا فراوان بوده. نبی اکرم نگران این سختی ها بودن. ظاهرن و باطنن اتفاق عظیمی در عالم میخواد بیفته. این اتفاق همین چیزیست که میبینید 1400 سال پیش آمده تا بعدم چی بشه، تا برسه به ظهور و رجعت. اون چیزی که در قدیر اتفاق افتاد در ظهور و رجعت آشکار میشه. و واقعا هم شد دشمنی دیگه. و لیل ازا یخشا، این خورشید تجلی کرد، یه غشایی رو این خورشید انداختن. فرمود و لیل ازا یخشا دولت و فنانن غشافی دولت هلدتی جراله ولایت امیر المومنین. با دولتی که به دست او آمد یه حجابی بر ولایت امیر المومنین انداخت. خب سختی های راه خیلی زیاد بود. لذا خدای متعال از نو به پیامبر با یه لحن اکید می فرمد انما الاسر یسرا. همینطوری که در گذشته ما به شما شرح صد دادیم و رفعت ذکر دادیم و بار رسالت شما رو به انجام رسوندیم، با همه اون دشواری ها، این سختی هایی که شما تحمل کردید به یسر و گشایش ختم شد، برای عالم گشایشی اتفاق افتاد با تحمل شما، بلایی که شما تحمل کردید در مقام شفاعت و هدایت منتهی شد به ظهور نبوت شما، رفعت ذکر شما، نام شما رو جهانگیر کردیم، دعوت شما جهانگیر شد، این کار دوم هم انجام بدید. فانما مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الى ربک فارغب. بنابراین وقتی فارغ شدی از بار نبوت، حالا این کار رو بعد انجام بدید. فانصب، خودت رو به زحمت بیانداز. این که در روایات گفته شده نصب امیرالمومنین، لازم نیست ما آیه رو فانصب بخونیم، ما فاذا فرغت فانصب نصب کن، نه، فاذا فرغت فانصب، وقتی فارغ شدی از نو، رنج جدیده، تلاش جدیده. این تلاش جدید مصداق اتمش همون مسئله نصب امیرالمومنین هست، که اصلا مراد از فنصب شاید همین باشه. البته میدونید روایات این فعضا فرقت فنسب رو مصادیق دیگه هم برای ذکر کردن. مثلا فرمودن وقتی از نماز فارغ شدید رنج دعا رو تحمل کنید، از خدا بخواهید و الی ربک فرغب و مطمئنم باشید که خدا امتحال اجابت میکند، رغبت به اجابت پروردگار داشته باشید. بنابراین این فنسب اگر خونده بشه فعضا فرقت فنسب و الی ربک فرغب، هیچ مانعی نداره که بگیم این تلاشی که نبی اکرم باید بکنن بعد از اینکه بارشون سبک شد و اون مأموریت سنگین انجام شد این است که دوباره اون تلاش این است که وجود مقدس امیرالمؤمنین رو نصب کنن و این حرکت عظیم از نو دوباره شروع بشه. این درگیری بزرگ، یه درگیری در مرحله نبوت بود که واقعا تا میتوانستن تلاش کردن اصلا این خورشید فروغی پیدا نکنه در عالم. شنیده اید از اذیت‌هایی که به پیامبر کردن، تطمیعایی که کردن، تهدیدهایی که کردن، با همه تلاش توان خودشونو به کار بردن که نگذارن این خورشید ظهور پیدا کنه. ظهور پیدا کرد و رفعنا لک ذکرک، ولی این کار به انجام نمیرسد. فاذا فرغت فانصب، یه اقدام بعدی است باید انجام بدید. ببینید خطاب به نبی اکرمه، این خطاب ها رو نباید کوتاه معنا کرد. همه اینا هم که ما عرض میکنیم اینا که بزرگان فرمودن رو ترازو بنده نیست، فرمایشات ایشونه، همه اینا هم در مقابل کلام خدا محوه. کلام خیلی رفیع تر از این حرف هاست دیگه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب، این هم یک معنا که ما این دوتا ان مع الاسر یسرا رو ناظر به قبل و بعد بدونیم، بگیم اون ناظر به رسالت، این ناظر به مسئله ولایت. اون از یک نصرت محقق و یک گشایش محقق صحبت میکنم، اینم وعده به یک گشایش بعدی است که این کار رو هم اگر انجام بدید به دنبالش گشایشی خواهد بود که این گشایش هم شاید گشایش در اصل ظهور و رجعت دیگه. این حاصل معنای اولی که برای سوره شده بود. یک احتمال دیگه هم چون بعضی فرمودن و یک نگاه تربیتی به سوره است، گرچه معنی نازل سوره است، این هم تقدیم میکنم در این فرصت. این نگاه این است که گفتن که خدای متعال با یک بیان خاصی تسلیت در مقابل سختی ها میده. ما وقتی میخوایم مصیبت دیده ای، رنج دیده ای، کسی که بار سنگینی رو دوشش گذاشته شده، عزیزی رو از دست داده، شکستی خورده، تسلیت بدیم، از این لحن معمولا استفاده نمی کنیم. دیدید تسلیت های ما لحن دیگری داره. گاهی مصیبت رو در نظرش سعی می کنیم کوچک جلوه بدیم، بگیم مهم نیست. گاهی سعی می کنیم بگیم آقا این مصیبت مختص شما که نیست، همه گرفتارن. و بنابراین شطوریست که در خونه همه میخوابه، شما نیستید که فقط حالا مصیبت دیده اید. گاهی میخواییم سبک کنیم، تلقین ها و توصیه های دیگری میکنیم، میگه ما دنیا میگذره، از این دست توصیه ها. معمولا ما اینجوری مواجه میشیم با مصیبت ها، برای سبک کردن بار مصیبت ها از این تعابیر استفاده میکنیم. ولی تعبیر قرآن این نیست. خدای متعال با یه لحن دیگری با کسی که بار سنگین رو دوشش هست برخورد میکنه و نشون میدهد که راه سبک شدن بارها این گونه توجهات و تذکرات نیست. این تذکر که مصیبت همگانی است، این تذکر که سبک میشود میگذرد، این تذکرات راهگشا نیستند برای حل مشکل. چون آخه در حالا علوم به اصطلاح جدیدن وقتی میخوان آرامش روانی به شخص بدن، از همین نوع تلقین ها و تذکرات استفاده میکنن که حالا در جای خودش بحثم کردن. قرآن لحنش لحن دیگریست. علم نشرح لک صدرک، انسان بار سنگین رو دوشش هست، این بار سنگین سبک نمیشود الا به شرح صدر. این که ما تلقین کنیم بار کوچک است، این بار رو سبک نمیکنه. اگه این بار رو این دوش سنگینه، این دوش نمیتونه این بار رو برداره، به تلقین که بار سبک نمیشه که. به این نوع تذکرات اونی که دشواری ها رو هموار میکند شرح صدره. انسان میبایست بزرگ بشه تا رنج ها کوچک بشوند. دیده اید که یک فنجان وقتی یه حشره یه پشه توش میفته طوفانی میشه، ولی اقیانوس ها این کشتی های بزرگ هم تو دلشون گم میشن به خاطر وسعت دیگه. راه کوچک شدن سختی ها این است که انسان به وسعت برسه، ولی اگه آدم کوچک باشه هرچی هم شما تلقین کنید چیزی عوض نمیشه. عنایت فرمودین. خب پس بنابراین انسان اگه به شرح صدر رسید، اگر وسعت وجودی پیدا کرد، مشکلات سنگین سبک میشن. و وزعنا عنک وزرک، اینجوری اون باری که قبلا کمر شکن بود الان اصلا احساس نمیشه. دیدید واقعا باری رو که برای یک طفل کمر شکنه برای یک وزنه بردار اصلا به حساب نمیاد. این مال این است که او ظرفیتش بیشتر شده، نه مال این است که این بار کوچک است، نه این بار برای اون دوش بزرگه. واقعا مگر این دوش تقویت بشه؟ علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک. حالا چجوری این اتفاق افتاد؟ و رفعنا لک ذکرک. اگر انسان به رفعت ذکر رسید، این رفعت ذکر شرح صدر میاره. انسان تا ذکرش ذکر کوچکیست، مقاصدش مقاصد کوچکیست، همش همه کوچکیست، دنبال کارهای کوچک است، این بارهای کوچک بر دوشش سنگینی میکنند. وقتی انسان دنبال کار بزرگ بود، بارها هم سبک می شوند، هم بارها کمک کار انسان می شوند. و رفعنا لک ذکرک یعنی این. سلام علیکم. این آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید. خدای متعال می فرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این رنج ها رنج دنج ملاقات پروردگاره. اگر آدم بخون بداند مؤمن پشت این فقر، 30 سال فقر، 40 سال فقر، 40 سال بیماری، 50 سال سختی، بفهمد پشت این 50 سال رنج لقاء الله، میفهمد همه این رنج ها در مقابل اون مزد هیچ هست. اگر دنبال مقاصد کوچک خودش بود طبیعی است رنج میبره. همه این رنج ها مال این است که ذکر انسان ذکر رفیع نیست. اگر انسان به رفعت ذکر رسید، بارها رو دوش او سبک می شوند. ما دنبال کاری تو دنیا هستیم، دنبال این هستیم که به لذت خودمون برسیم. خدای متعال دنبال این است که ما رو تربیت کنه و بسازه، و بین این دو خیلی فاصله هست. او می خواد ما رو برای خودش بسازه، استنعت کل نفسی. ما می خواهیم لذت ببریم تو این دنیا، خوش باشیم با نفس خودمون. اون چه عامل رنج ماست همین کوچک بودن ذکر ماست. اگر ذکر ما رفیع شد، ما هم با خدای متعال همراه شدیم، این بار سبک میشه. همه رنج ها مال اینه که مقصد ما با خدا دوتاست. ما کاری میخوایم تو عالم کنیم، خدای متعال کار دیگری میخواد بکنه. این آیه مبارک سوره انفال رو ملاحظه فرمودید، داستان جنگ بدر رو که توضیح میده، میفرماید از یعدکم الله احد طائفتین تکون لکم. خدای متعال به شما وعده داد یکی از این دو طائفه برای شما خواهد بود، به نفع شما تمام میشه. چون میدونید آمدن برن غنایم رو بگیرن، کاروان ابو سفیان رو، از اون طرف خبر به مکه رسید کاروان جنگی را افتاد دیگه، 313 نفر، 950 نفر. خب چه کنیم؟ پیامبر مشورت کردن، عده‌ای گفتن برگردیم، عده‌ای گفتن دنبال کنیم بریم به طرف کاروان تجاری، عده‌ای گفتن بریم به طرف کاروان رزمی دشمن. حضرت هم نظرشون همون بود، برن به سمت این کاروانی که از مکه را افتاده و قصد حمله داره. نگران بودن عده‌ای. خدای متعال بشارت داد، پیامبر فرمود، خدای به من فرموده که یکی از این دو پیروزی به شما میرسه، یا اون کاروان تجاری و مال و تجاره یا کاروان جنگیشون، شما پیروز میشید، غنایم به دستتون میاد و فتح میکنید. یکی از این دوتا رو خدا به من وعده داده. از یعدکم الله احد طائفتین تکون لکم و حالا آیه رو غلط نخونیم چون از بدترین کار آیه غلط خواندن و اسخای میکنم. از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت لکم. اونی که شما دوست می‌داشتید این بود اون کاروانی که خار در راهش نیست، ذات الشوکه نیست، راهش همواره، کاروان تجاری، برید بگیرید فتح کنید دیگه. غیر ذات الشوکت تکون لکم، اون راه هموار، برید ابو سفیان است و چند نفر آدم و 50,000 دینار مال و تجاره برید مصادره کنید. شما قصدتون این بود، خدا متعال بهتون وعده داد که یکی از این دو کاروان شما فتح میکنید. اونی که شما دوست می‌داشتید بود که ان غیر ذات شوکته تکون لکم، اونی که تو مسیرش سختی و خار راه نیست اون نصیب شما بشه، ولی خدای متعال اینو اراده نکرد. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. اراده الهی این است که مستمرن باطل رو با حق، یحق الحق بکلماته، با کلمات خودش حق رو محقق کنه در عالم. که کلمات الله معنی خاص خودش داره، مقصود الفاظ نیست. و یقطع دابر الکافرین، و ریشه کفار رو بکنه. خدا میخواست ریشه کفر کنده بشه، حق تثبیت بشه، شما میخواستید به مال و تجاره برسید. قصه ما اینه، ما تو دنیا دنبال مال و تجاره و غیر ذات شوکت و امثال اینا هستیم، میخواییم هموار باشه همه چی، ولی خدای متعال اینجوری نمیخواد. خدای متعال یه کار دیگه ای میکنن. اگر ما به رفعت ذکر رسیدیم، اگر فهمیدیم که ما برای خوشگذروندن خلق نشدیم، ما بعد خودمونو تو دنیا بسازیم، و اگر فهمیدیم که اگر ما هم خودمون رو تو دنیا نساختیم، خدای متعال ما رو میسازد، یا با دست محبت یا با دست قهر و رنج. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. اگر با محبتم ادب نشدیم، با عقوبت ما رو ادب میکنه. اگه این رو انسان فهمید که سختی های راه برای این است که ما به مقصد برسیم، با این سختی هاست که انسان به وسعت میرسه. وقتی جنگ احد رو خدای متعال توضیح میداد و سختی هاش رو، میفرماید که ولی یمحص الله ما فی قلوب، ولی یبتلی الله ما فی قلوب، ولی حالا غلط نخونم، ولی یمحص ما فی صدورکم یا فی قلوبکم، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. خدای متعال اون چه در دل دارید مورد ابتلا قرار میده و قلبتون رو خالص میکنه. اگر کسی توجه به این امور پیدا کرد که مقصد خداست، رفعت ذکر پیدا کرد و متوجه شد که ما باید به خدا برسیم، باید تربیت بشیم و همه سختی های راه رنج رسیدن به خدای متعال است، این رفعت ذکر بار رو بر انسان سبک میکنه. اگر انسان فهمید که در متن این سختی ها گشایش هست، و دو تا گشایش هم هست در دل هر سختی، انسان وقتی رنج میبره هم به راه میفته هم به نتایج بزرگ میرسه، هم راه با رنج هاست که وسعت وجود و تحمل میاد. این واضحه دیگه. وزنه برداری که تلاش میکنه، هر وزنه ای که میزند بر توانش افسوده میشه. فانما العسر یسرا، هر باری که برمیداری دوشت تواناتر میشود، هر تمرینی که میکنی بر قدرتت افسوده میشه. منتها یه موقعی ما خودمون رو تمرین میدهیم، یه موقعی خدای متعال تمرین میده که اتفاقا اون تمرین خوبه. اون تمرین هایی که خدای متعال میده اون نقطه ضعف های ما رو اصلاح میکنه. ما یه جایی موقع کار ممکنه کار بکنیم که اونجا ضعفمون نباشه، ولی اون تمرین ها و ریاضت هایی که خدای متعال میدهد دقیقا رو نقطه ضعف های ما دست میذاره و اون نقطه ضعف ها رو اصلاح میکنه. بنابراین در هر رنجی که ما میبریم، اگه کسی توجه کرد، دو تا گشایش هست. حرکت ما با این رنج هاست، وسعت ما با این رنج هاست. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. حالا عرض کردم این یه نوع معناست که کردم به رسوله. در هر صورت اگر کسی توجه داشته باشه که ما تو این دنیا بعد خودمونو بسازیم، یک، و اگر در مسیر خودسازی حرکت کردیم، اونگاه خدای متعال دست به کار میشه و رشته تعلقاتی که مزاحم ما هستن قطع میکنه و بتایی که ما بهش دل بستیم و نمیگذاره ما به مقصد برسیم، مال، جان، دوست، رفیق، آرامش، رفاه، خوشی، اینا رو خدا متعال میشکنه و ویران میکنه. اگر انسان به این توجهات رسید و این رفعت ذکر هم مقصدش بزرگ شد، همین توجهات درش پیدا شد که راه رسیدن به این مقصد بزرگ تحمل سختی هاست. نمیشه بدون سختی ها به این راه، به این مقصد رسید. انک کادهون الی ربک، مسیر لقاء خدا مسیر کده، مسیر سختی و رنجه، اونگاه رنج بر انسان آسان میشه. بنابراین این بیان خدای متعال در مقام کأنهو هموار کردنه. و عرض کردم اگه اینو ما به پیامبر گرامی بخوایم نسبت بدیم، این خیلی اینجور معنا کردن، ولی در این حال احتمال است که یه بیانیست برای تذکر به انسان که انسان توجه پیدا کنه که این سختی هایی که در دنیا برای انسان پیش میاد در مسیر خدای متعال، این سختی هایی است که منتهی به شرح صدر و منتهی به یسر، در دو تا گشایش برای انسان میشه و این غیر از گشایشی است که بعداً پیش میاد. سیجعل الله بعد عسر یسرا، رنج های دنیای مزد اخروی داره، این سیجعل الله بعد عسر یسرا، یک گشایش هایی تو همین دنیا در متن سختی ها اتفاق میفته، حرکت انسان، وسعت توان انسان و قطع تعلقات انسان در مسیر به سوی خدای متعال سلام داره، همین جور اتفاق میفته. بنابراین وقتی این چنین است، فاذا فرغت فانصب، اگر سختی ها عامل حرکت انسان، رشد انسان، به مقصد رسیدن انسان هست، انسان با تحمل بلا به توحید میرسه، تا رنج ها رو تحمل نکنه مبتلا نشه به حقایق نمیرسه. امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. حقایق سنگین رو خدا با ابتلا به انسان میده، انسان تا قلبش ریاضت نکشه، آرام آمادگی پیدا نکنه، نمیتونه حقایق رو تحمل بکنه. پس اگر کسی به رفعت ذکر رسید و مقصدش بلند شد و بعد مقصد رفیعی پیدا کرد و بعدم فهمید که لوازم این مقصد رفیع، رسیدن به این مقصد، برداشتن بارهای سنگین هست و این برداشتن بارهای سنگین هم انسانو در این مسیر به حرکت در میاره، هم تعلقات و موانع انسانو برمیداره، شرح صدر میاره، وسعت وجود میاره، اینجوریست که میتونه مشکلات رو تحمل کنه. راه تحمل مشکلات شرح صدر، وسعت وجود، و راه وسعت وجود رفعت ذکره. رفعت ذکر است که شرح صدر میاره، نه تسلیت های دم دست، آقا میگذرد و تمام میشود و این بار برا هم، اینا بار رو سبک نمیکنه، اینا شرح صدر نمیاره. سبک شدن سنگینی ها احتیاج به شرح صدر داره، شرح صدر ایجاد محتاج به رفعت ذکره. و اگر رفعت ذکر برای انسان پیدا شد، بارها برای انسان ثبوت میشه. این همون گشایش هاییست که در مسیر انسانه. ولذا فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. حالا که اینجور هست، فإذا فرغت فانصب، وقتی باری رو دیدید وزن بردار، تمرین میکنه، وقتی این بار برش سبک شد اضافه میکنه وزن رو، دوباره حرکت رو از نو شروع میکنه. فإذا فرغت، اگر مسیر این طوری است که شما با رنج باید به مقصد برسید، وقتی فارغ شدی نگی بخواب، نماز تو خوندی، نماز برات سبک شد، نافله به جا بیار، فرائض برات آسان شد، بر نوافل، به نوافل مشغول شو، نوافل آسان شد، بر نوافل بیفزا. خودت دنبال رنج هایی باش که در دلش گشایش هست. این گشایش هم چیه؟ قرب، حضور، سرور، رسیدن به حضرت حق، قطع شدن رشته تعلقات. اگر مسیر مسیر توحیده، انسان با شرح صدر به توحید میرسه. این شرح صدر رنج های راه رو مشهموار میکنه و این شرح صدر با رفعت ذکر پیدا میشه. و رنج است که انسان رو در مسیر شرح صدر و رفعت ذکر قرار میده. اگه انسان سختی های راه رو تحمل نکنه، نه به شرح صدر میرسد، نه به رفعت ذکر. لذا شاید بشه بگی این دوتا یسری هم که هست، یکی شرح صدره، یکی رفعت ذکره. اگر انسان بلا رو در راه خدای متعال تحمل کرد، هم شرح صد پیدا میکنه، هم رفعت ذکر پیدا میکنه. بنابراین فعضا فرقت فنسه، هرگاه فارغ شدی بیکار ننشین، دوباره رنج جدید، بار جدید، تکلیف جدید، تا به شرح صد برسی. و الی ربک فارغب، در این باری هم که برمیداری توجه به خودت نکن، دنبال وسعت خودت نباش، که اگه دنبال وسعت خودت بودی این نوع بار برداشتن حجاب انسان میشه. کسی که نماز شب میخونه که مشهور بشه، کسی که نماز شب میخونه که آخر خط خودش به جایی برسه، حتی اگه بهش هم بخواد میشه ان قوما عبدالله رغبتن، دنبال مزدن. اینجوری نباش. اگر رنج میبری به الی ربک فارغب، تو این رنج بردن خدا رو طلب کن، نه وسعت وجودی خودت رو، نه حتی رفعت خودت رو. این یه نوع بیان تربیتی است که شما مسیر سختی رو پیش رو دارید، سختی تو دنیا هست، دارم بالبلای محفوفه، دنبال آسایش نباش، خیال نکن که سختی های دنیا تمام میشه، این رنج تمام شد اون رنج میاد، این بیماری رفت اون بیماری میاد. یا آقای میفرمودن که حضرت الله از ماسته احمدهای خونساری یک کسالتی داشتن، پادرد شدیدی داشتن، یه بزرگواری رفته بودن تداوی کنن، ایشون فهموده بود که نه نمیخوام، اصرار کردن، چه فرمودن من با این کنار آمدم، اینو خوب کنید یه جای دیگه خراب میشه، من فعلا با این کنار آمدم، باز دوباره باید زحمت بکشیم کنار بیاد. دنیا اینجوریستی که دارم بلبلای من، خیال نکنیم رنج تمام میشه. آقا تمام میشود، این راه تسلیت نیست، این بره یکی دیگه جاش میاد، رنج دائمی است. اونی که رنج رو برمی‌داره اینه که آدم بدونه این رنج ها لازمه راهه. اگر میخوای به خدا برسی نک کادون، راه خدا راه سخته، راه دشواری است و بهشم میارزه دیگه، به قیمتش میارزه. آدم 50 سال زحمت بکشه بعد برسه به لقاء الله، فمود صبر و ایاما قلیله عقبتهم راحتا طویله. اینه که به انسان امکان تحمل رنج رو میده. اگر اینجوری شد، این تحمل رنج شرح صد میاره، رفعت ذکر میاره تو راه خدای متعال. بنابراین فعضا فرغت فنسب، ولی تو این رنجی که میبری الی ربک فارغب، دنبال خودت باز نباش، حجاب خودت میشی. تو تحمل رنج هم رغبت به ثواب ما عند الله داشته باش، رغبت در رسیدن به قرب و حضور و درک توحید داشته باش. این هم یه بیان تربیتی است که نسبت به سوره ذکر شده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز انشاءالله روزیست که متوسل میشن بزرگواران به آقازاده امام مجتبی حضرت عبدالله ابن حسن سلام الله علیه، از شهدای بزرگوار بنی هاشم است. دو تن از بنی هاشم تو آغوش سید الشهدا جان دادن، به شهادت رسیدن، یعنی معراجشون عرش خدا بود، سینه رسول امام حسین علیه السلام بود، از اونجا عروج کردن. یکی وجود مقدس هست علی اکبره و دوم این آقازاده امام حسن مجتبی. چون قاعدتاً روزه ایشون به گودی قتلگاه کشیده میشه و تذکر به اون روزه دیگه سنگین ترین مصیبته دیگه، ما از این مصیبت سنگین تر نداریم. یعنی همه کربلا یک طرف، اون لحظه‌ای که حضرت از اسب رو زمین آمدن یک طرف، همه کربلای طرف. من از بعضی بزرگان شنیدم فرمودن که خب بعضی زنجهایی میکشن، زحمتهایی میکشن، صحنه های کربلا رو بهشون نشون میدن، کسانی هستن دیدن شب 11 هم رو صحنه ها رو، ولی ایشون میفرمود از صحنه گودی قتلگاه به بعد دیگه کسی نمیمیره، این فقط مال معصومه. اون جلوه سید الشهدا علیه السلام خیلی مصیبت، مصیبت سنگینی است، دائما در محضر امام زمان. فلعندبنک صباحا و مساءا ولأبکین لک بدل الدموع دما. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، نه اینکه تشنه بود گرسنه بود مجروح بود غصه دار بود، همه اینا یک طرف، تیر سه شعبه ای که سینه حضرت رو هدف گرفت، حضرت هرچه تلاش کرد تیر رو از پیش رو بیرون بیاورد نشد، دست برد تیر رو از پشت سر بیرون آورد، فجرد دم و کل میزان دیگه نتونست رو اسب بماند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب رو زمین آمد، هر شهیدی رو زمین می آمد امام حسین می آمد، با آمدن امام حسین از ترس برق شمشیرش همه متفرق می شدن، بالینش می شه می نشست، بدنش رو یا می آورد یا دستور می داد می آوردن در خیمه، ولی وقتی خودش از اسب رو زمین آمد هیچ کس نبود حمایتش کنه، توان دفاع رو هم از دست داده بود، تنها رو زمین گرم کربلا، لذاست این 30,000 نفری که تا حالا از برق شمشیرش میترسیدن، از نگاه نافذش میترسیدند، همه بهش نزدیک شدند، همه با هم به طرف قتلگاه هجوم آوردند. شاید این تعبیر امام مجتبی که فرمود 30,000 نفر محاصرت میکنند تو رو در بر میگیرند، ناظر به همین صحنه است، همه آمدند، مسلح غیر مسلح، نیزه دار تیرانداز، اونایی که دستشون خالی بود فرقتون بالحجاره و فرقتون بالخشب و العصا، تو این صحنه که همه هجوم می آوردن اونقدر قربت امام حسین ظاهر شد، این آقازاده امام مجتبی خودش رو به هر قیمتی بوند به امام حسین رسانه، سپر امام حسین شد گواراش باد، امام حسین در آغوشش گرفت، تو آغوش امام حسین هدف تیر هر مل قرار گرفت، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.